سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های زنگ مکتب و حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. این سرویس خبری را با خبرهای مربوط به ایران آغاز میکنم. شمار جان باختگان انفجار و آتش سوزی در بندر رجایی ایران به 18 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، مقام های این کشور به تلویزیون رسمی ایران گفتند که این رقم بر اساس آخرین بررسی ها انجام شده می باشد. همزمان رئیس روابط عمومی وزارت صحت ایران در نخستین ساعت بامداد یکشنبه با ارائه فهرست از زخمی های این رویداد شمار آنها را 1086 نفر اعلان کرد. پیش از این شمار کشته شده ها حداقل 14 و زخمی های این رویداد 750 نفر گزارش شده بود. انفجار ظهر شنبه پس از یک آتش سوزی در تاسیسات بندر شهید رجایی واقع در شهر بندر عباس رخ داد. شمار از کشورهای منطقه و جهان از جمله عربستان سعودی، روسیه، قطر، ترکمنستان و عراق در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده و از همکاری با ایران در این زمینه اطمینان دادند. با گزارش رادیو فردا پس از وقوع انفجار نیرومند به دلیل احتمال موجودیت عناصر خطرناک کیمیایی در هوا، امروز یکشنبه در شهر بندر عباس رخصتی عمومی اعلام شده. در خبر دیگر از ایران مشنوید که وزارت خارجه عمان گفته دور بعدی مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و ایران شنبه آینده 13 ثور برگزار خواهد شد. این وزارت روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که دور بعدی مذاکرات هفته آینده ادامه می‌یابد. دور سوم مذاکرات میان دو طرف روز گذشته در مسقط پایان یافت. ریاست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در این دور از مذاکرات نیز همچو دو دور پیشین با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیف ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. عراقچی پس از این نشست فضای مذاکره را بسیار جدی‌تر از قبل توصیف کرد و گفت که احتمالاً از جلسه بعدی کارشناسان انرژی اتمی نیز به مذاکرات خواهند پیوست. یک مقام ارشد آمریکا نیز پس از برگزاری دور سوم مذاکرات در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس به شرط افشا نشدن نامش این دور از گفتگوها را مثبت و سازنده خواند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید که پاکستان همچنان به حمایت از گروه های تندرو و تروریستی ادامه میدهد. و این را ناوقت دی روز در عکس العمل به اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد حمایت این کشور از تروریسم گفت. خواجه آصف روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز گفته بود که حکومت های پاکستان در 3 دهه گذشته از گروه های تروریستی حمایت کردند. او افزوده بود که 3 دهه است که ما این کارهای کثیف را برای ایالات متحده، بریتانیا و غرب انجام داده ایم. این یک اشتباه بود و از این رو این مسائل حالا به ما نسبت داده می شود. وزیر دفاع پاکستان این را در پرسش در مورد دخیل بودن کشورش در حمله اخیره که بر جهانگردان در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند رخ داد گفت. خلیلزاد در عکس العمل به این اظهارات در شبکه ایکس نوشته که گزارش های معتبر وجود دارد که نشان میدن شبه نظامیان بلوچ در اواسط ماه مارچ به یک مرکز آموزشی داعش در منطقه مستنگ بلوچستان در پاکستان حمله کرده و حدود 30 عضو این گروه را کشتند. به گفته خلیلزاد بعید است که وجود چنین مراکز از دید سازمان استخبارات پاکستان پنهان مانده باشد. آقای خلیلزاد در ادامه گفته که اسلام آباد باید حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی را که تهدید جدی برای پاکستان، منطقه و جهانند جدی بگیرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در مورد توانایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان جنگ در اوکراین شک دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ترامپ روز گذشته یک روز پس از گفتن این که اوکراین و روسیه به یک توافق بسیار نزدیک شدند، شک خود را در مورد روسیه در این زمینه ابراز کرد. ترامپ این اظهارات را قبل از برگشتش از واتیکان به ایالات متحده و پس از دیدارش با همتای اوکراینی خود در آنجا گفت. او برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به واتیکان رفته بود.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از این که درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا ای که نکاتی که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکاتی که مهمی باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ایبانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا هم امی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی، ای بانو بسیار توانای خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود حره ختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواه که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه حره ختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که هورختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب ها و درگیری های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفریقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیاید. خب شاگردای عزیز و نازنینا، پیامت های که اینمی نامه ایبانو داشته ای بوده که با زمانی که با مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورختلی در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ایبانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورختلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کس خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی به وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ایبانو و ای که هورختلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورختلی در سلطنت مسعود که ایبانو چه نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورختلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برسانه داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ایبانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورختلی با تصمیمات خردمندانه امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده؟ نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ویژگی های سیاسی و اجتماعی هورختلی هم ای بوده که ایبانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنم مدیریت کنم و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاستمدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که ایبانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه غزنه را حفظ کنه و از بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنم. خب میراث هوره خصلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چی می باشه؟ شاگردان عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درس های گذشتیتان را مرور می کنین. نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه. نکاتی که مهم میباشه اونا را هم مینویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار این دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدا به این سوالا پاسخ میدین. خب شاگرد عزیز و نازنینم، درس های گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین، درس امروزتان را همچنان بختر از ای که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درس هایتان نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد هوره خصلی بود که ایبانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ایبانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از ای که سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه می‌دارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث هوره خصلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ایبانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خودتانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث هوره خصلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام آنکه خالق یکتا و یگانه هست، سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت و سلامت کافی برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزک. خب عزیزان دل، در این جلسه تصمیم داریم روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات دلچسب و مهم برای همه ما و شما هست. پس امیدوار هستم شما عزیزان با انرژی کامل مرا همراه باشین و مرا تا پایان سنف تنها نگذارین. خب عزیزان، بین در قدم نخست یک تعریف کوچک و کوتاه از خود اعتماد به نفس داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم. اعتماد به نفس به معنی داشتن باور و احساس مثبت نسبت به توانایی‌ها و قابلیت‌های خودمان هست. شاید شما متوجه شده باشید که افرادی که اعتماد به نفس دارند معمولاً احساس راحتی بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، مواجه شدن با چالش‌ها، با ترس‌ها و تعامل با دیگران دارند. خب این ویژگی می‌تواند بر اساس تجربیات گذشته، موفقیت‌ها و حتی نحوه تربیت یک فرد شکل بگیرد و می‌تواند در موقعیت‌های مختلف زندگی از جمله محیط کار، محیط درس و تحصیل و روابط شخصی فرد تأثیر زیاد داشته باشد. خب عزیزان دل، اعتماد به نفس یک ویژگی روانی مهم هست که تأثیرات زیاد بر عملکرد و بر رفتار یک فرد داره. خب اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه میتوانیم اعتماد به نفس در خودمان ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. خب عزیزان دل، پس از راهکارهای خیلی کوچک و ساده وجود داره که ما کمک میکنن تا در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. یکی از مهمترین راهکارها و یا هم اولین راهکار به خاطر ایجاد اعتماد به نفس در خودمان هدف گذاری هست. عزیزان دل، هدف گذاری به معنی تعیین مقاصد مشخص و قابل دستیابی هست. برای این کار شما باید در ابتدا اهداف خود را شناسایی کنین و به بخش‌های کوچک تقسیم کنین و مشخص کنین که هر کدام تو چی زمان و یا هم در چی زمان می‌خواین. خب بیاین که موضوع را در یک مثال روشن کنیم. مثلا مثال شما میخواین که ورزش کردن شروع کنین و ورزش کردن در تقسیم اوقاتتون جا بدین. به جایی که به خودتون بگین ما میخواییم ورزش کنیم، به این شکل به خودتون بگین ما میخواییم 3 بار در هفته برای 30 دقیقه و یا هم 45 دقیقه و یا هم 15 دقیقه ورزش کنیم. به این شکل شما یک هدف تعیین کردین، یک هدف مشخص و همچنان یک زمان را مشخص کردین به خاطر رسیدن به یه هدفتان. همچنین باید داشته باشین نوشتن اهداف و مرور منظم پیشرفت ها میتونه با شما کمک کنه تا احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. همچنین بعد از رسیدن به هر هدف کوچک با خودتان پاداش دهید. تو نکنید که بعد از اینکه به یک هدفتان رسیدین فکر کنید که هدف ما کوچک است، در کل هدف ما اونقدر مهم نیست. نه خیر، حتی بعد از رسیدن به هدف کوچکتان روی خودتان حساب کنین، به خودتان کلمات مثبت بگین و خودتان را تشویق کنین. این باعث میشه که انگیزه شما افزایش پیدا کنه. خب با انجام دادن این کار با استگی و یا هم به تدریج اعتماد به نفس شما همچنان افزایش پیدا میکنه. خب راه کار دیگه به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از یادگیری و پیشرفت هست. خب یادگیری و پیشرفت یکی از روش های مؤثر برای ایجاد اعتماد به نفس و یا هم افزایش اعتماد به نفس است. وقتی شما مهارت های جدید را یاد میگیرین و یا هم در زمینه و یا هم حوزه پیشرفت میکنین، احساس توانمندی و خودباوری تان افزایش پیدا میکنه. برای شروع شما میتونین یک یا چند حوزه مورد علاقه خود را شناسایی کنید و برای یادگیری آنها برنامه ریزی کنین. این برنامه ریزی ها میتونه شامل ثبت نام در دوره های آموزشی باشه، خواندن کتاب های مربوط باشه و یا هم مشاهده بعض از ویدیوهای آموزشی باشه. همچنین میتونین با افراد متخصص در این زمینه ارتباط برقرار کنین و از تجربیات آنها بهره مند شوین. با هر موفقیت کوچک در یادگیری اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و احساس میکنین که دیگه میتونین با چالش های جدید، با چالش های بزرگتر روبرو شوین و این چالش ها را مدیریت کنین و در کل چالش های جدید و بزرگ را پشت سر بگذارین. باید داشته باشین عزیزان دل که تلاش های مداوم و تمرین در طول زمان بهترین نتایج را به همراه می داشته باشه. اشخاص که هدف تعیین می کنن و به خاطر رسیدن به هدف خود زحمت می کشن و می جنگن بدون شک بالاخره یک روز چی می کنن؟ بالاخره نتیجه شما می گیرن و بدون شک نتیجه مثبت می باشن. خب عزیزان دل، نقش چالش پذیری را همچنان برای ایجاد اعتماد به نفس نباید فراموش کنیم. چالش پذیری به معنی روبرو شدن با موقعیت‌ها موقعیت های جدید و یا هم تجربه های جدید هست که ممکن است از منطقه و یا همسایه راحتی دیگه یک کم دورتر باشه. پذیرش چالش ها به شما کمک میکنه تا اعتماد به نفستون را افزایش دهین و مهارت های جدید را همچنان یاد بگیرین. خب برای شروع کار شما میتونین فعالیت های را انتخاب کنین که با شما احساس ناامنی میتن. به طور مثال شما از سخنرانی در جمع میدرسین ولی تصمیم میگیرین که با این چالش دیگه مواجه شوید. ما با تمرین و با مواجه شدن با این چالش دیگه چالش را مدیریت کنین و بالاخره این چالش را از بین ببرین. و یا هم یادگیری یک زبان جدید و یا هم شروع یک پروژه جدید میتونه باشه. شاید در ابتدای کارها با شما کم دشوار باشه، کم ترسناک باشه و شاید حتی ناممکن باشه. اما باید داشته باشین با تکرار و تمرین شما به توانایی های خود اعتماد بیشتر پیدا میکنین. همچنین مواجه شدن با چالش ها با شما کمک میکنه تا نقاط قوت و ضعفتان را چی کنین بشناسین و با بهبود آنها به تدریج اعتماد به نفس خود را افزایش دهین. هر بار که بر یک چالش شما غلبه میکنین بدون شک احساس موفقیت و شجاعت بیشتر پیدا میکنین که احساس میتونه در سایر جنبه های زندگی شما همچنان نیز تاثیر خیلی مثبت بگذاره. خب راه کار بعدی به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از مراقبت از خود است. خب عزیزان دل، مراقبت از خود به معنی توجه به نیازهای جسمی، روحی و عاطفی ما هست و نقش مهم در افزایش اعتماد به نفس و ایجاد اعتماد به نفس داره. برای شروع به تغذیه سالم اهمیت بدین. به طور مثال مصرف میوه ها، سبزیجات، پروتئین و آب کافی میتونه تاثیر مثبت بر روی انرژی و حالتان بگذاره. بدون شک کسی که انرژی داره، کسی که حال داره میتونه که مسئولیت های خود به شکل درست انجام بده و به خاطر اهداف که تعیین کرده بجنگه. خب بدون شک کسی که در مقابل انرژی نداره، حال نداره، حتی نمیتونه که مسئولیت های خود انجام بده و چی برسه که به خاطر اهداف خود بجنگه و با چالش ها روبرو شه. این شخص بدون شک نمیتونه رابطه مثبت با دیگران همچنان داشته باشه. خب همچنین باید بگویم که ورزش منظم میتونه با بهبود حالت روحی و سلامت کلی بدن شما کمک کنه و هورمون های را آزاد کنه که احساس شادی و خوشحالی را افزایش میدن. و همچنان نقش خواب کافی را همچنان نباید فراموش کنیم عزیزان دل. خواب کافی نیز از اهمیت بالا برخوردار است. خواب کافی و مناسب به شما کمک میکنه تا روزی که بیدار میشین با انرژی بیشتر مواجه باشین و بتونین که بهتر تصمیم گیری کنین. علاوه بر این مشخص کردن زمان به خاطر انجام دادن فعالیت های مورد علاقه تان مانند خواندن کتاب ها، مانند گوش دادن به موسیقی و یا هم دید بازدید با دوستایتان همچنان میتونه که به شما کمک کنه تا احساس اعتماد به نفس بیشتر داشته باشین و احساس خوشبختی در زندگی داشته باشین. به طور کلی مراقبت از خود با شما امکان میده تا بهتر با استرس و چالش های زندگی روبرو شوید و احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفستان را تقویت کنه. خب در مورد بعدی باید به نقش پشتیبانی اجتماعی اشاره کنیم. خب پشتیبانی اجتماعی به معنی وجود روابط مثبت و خوب با دیگران هست که میتونه شامل دوستای ما، خانواده ما، همکارای ما و جامعه باشه. خب چنین پشتیبانی ها با شما احساس امنیت، تعلق و ارزشمندی میده و در مواقع سخت و دشوار میتونه کمک کننده باشه. خب وقتی که با چالش و یا هم مشکل مواجه میشین، داشتن افرادی که با شما گوش میدن، شما را راهنمایی میکنن و یا حتی فقط در کنارتون هستن، میتونه فشارهای روانی را کاهش بده و احساس تنهایی را در شما کمتر کنه. خب در کناری باید بگویم که پشتیبانی اجتماعی باعث ایجاد انگیزه نیز میشه. خب پشتیبانی اجتماعی همچنین میتونه با شما انگیزه بده تا به هدفتان و تعیین اهداف ادامه بدین و در مواقع موفقیت جشنهای را به همراه دیگران تجربه کنین. برای تقویت پشتیبانی اجتماعی باید روابط خود را با دیگران گسترش بدین. مثلا با دوستهایتان در یک دور جمع شوین و دید و بازدید داشته باشین، در فعالیت های اجتماعی شرکت کنین یا هم در گروه های داوطلبانه حضور پیدا کنین. خب در کل این روابط مثبت و این روابط قوی میتونه با شکل چشمگیر با افزایش اعتماد به نفستان و بهبود کیفیت زندگیتان کمک کنه. خب در نتیجه باید عزیزان دل بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یک فرایند چند جانبه هست که شامل عوامل مختلف از جمله هدف گذاری، یادگیری و پیشرفت، چالش پذیری، مراقبت از خود و پشتیبانی اجتماعی میشه. با تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی، درگیر شدن در یادگیری مدام، مواجه شدن با ترس ها و چالش های جدید، حفظ سلامت جسمی و روانی و استفاده از حمایت دیگران میتوان به تدریج احساس خودباوری و اعتماد به نفس در خود ایجاد کنیم و افزایش بدیم. خب این تلاش ها در نهایت به شما کمک میکند تا بهتر با چالش های زندگی و با چالش های روزمرهتان روبرو شوید و به موفقیت های بیشتر دست پیدا کنید که خود با تقویت بیشتر اعتماد به نفس شما می انجامه. خب مهمی است که به باور داشته باشیم عزیزان دل که هر تغییر مثبت نیازمند زمان و استمرار هست، بنابراین باید صبور باشیم و به فرایند اعتماد داشته باشیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی شما در همینجا به پایان می رسه و این مطالب امروز بود و قسم هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب در این فعالیت که امروز داریم ما این فعالیت به نام چی یاد میشه؟ به نام لیست چیزهای خوب. خب در این فعالیت ما از هر کدام شما میخواییم که یک تکه کاغذ بگیرین و یا هم یک ورق بگیرین و 5 مورد از چیزهایی را در او کاغذ بنویسین که شما با او افتخار میکنین. این میتونه که شامل موفقیت های کوچک شما مثلا در مکتب، مدرسه، ورزش و یا هم در محیط کارتون و یا حتی کارهایی باشه که به دیگران کمک کردین. بعد از اینکه 5 مورد نوشته کردین چی کنین؟ در مورد ازی بگین و یا هم یک چند جمله در مورد این نوشته کنین که چرا به این کار ارزش میدین و چرا به این کار افتخار میکنین. خب عزیزان دل، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و توانایی ها و موفقیت های خودتان را بیشتر ارزیابی کنین و بیشتر به توانایی ها و موفقیت های خودتان اعتماد کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه هم رو به اتمام هست و ما باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم. امیدوار هستم که موضوعات امروز براتون دلچسب بوده باشه و موضوعات به شکل درست یاد گرفته باشین و مطالب به شکل درست و با انرژی کامل تعقیب کرده باشین و قادر به استفاده از این مطالب در زندگی روزمره‌تان باشین. فراموش نکنه که فعالیت انجام بدین و تا یک بار دیگه مظهر پوپازه با یکی از موضوعات جدید سلامت عاطفی با یکی از برنامه های جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما عزیزان به الله پاک و بی نیاز میسپارم. متبقی اوقاتتان خوب و خوش. بدرود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای این است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شود. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است. یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت می ده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانند و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیرد. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشند تا بتوانند بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بدهند. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست، موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی می تواند به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذارد. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی‌هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبا میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین؟ نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برای تان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
Oh, تیر خطا بنشان